وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل درباره موضوع بحث، یعنی رابطه علم و دین، نکاتی را عرض کردیم که موضوع بحثمان روشن‌تر بشود و فهم دقیق‌تر و روشن‌تری از موضوع در آغاز داشته باشیم. نکته اول این بود که نسبت ما بین علم و دین، اگر مقصود دین، دین حق و در نفس الامر مراد باشد و علم هم به معنای ادراکات و قضایای مطابق با واقع در رابطه با در مورد انسان و جهان، اگر این مقصود باشد، قطعا نسبت ما بین علم و دین نسبت توافق و هماهنگی است. در حقیقت از نگاه جهانبینی توحیدی با این بیانی که عرض شد، یا از این لحاظ و از این منظر، فعل تکوینی و تشریعی الهی نسبتش مقایسه می شود و قطعا ما بین فعل تکوینی و تشریعی خداوند تعارضی وجود ندارد. این محل بحث هم نیست، یعنی در مباحثی که فیلسوفان دین یا متکلمان جدید در باب علم و دین مطرح می کنن، این مرادشان نیست، بلکه مقصود دین و علم از آن جهت که عنصر انسان، اراده انسان، اختیار انسان و اندیشه انسان در آن تأثیرگذار است. حالا اگر این اصطلاح را مسامحتاً بتوانیم به کار ببریم، در مقام اثبات و نه در مقام ثبوت، وقتی که پای اختیار و اراده و تفکر انسان به میان بیاید، چه در باب دین و چه در باب علم، زمینه خطا هم پدید خواهد آمد و اینجاست که ممکن است نسبت بین دین و علم به صورت سازگاری و هماهنگی باشد و یا به صورت ناسازگاری و ناهماهنگی. خب در باب علم، حالا از همین منظر اصطلاحاً بگوییم مقام اثبات، یعنی به لحاظ علمی که انسان نسبت به جهان، آفرینش و موجودات در اختیار خود دارد، که ممکن است خطا هم باشد، صواب هم باشد، عرض کردیم که یک کاربرد عام می دارد که هر گونه ادراک و شناخت انسانی را خواه از طریق عقل و تفکر عقلی حاصل شود، یا از طریق شهود و کشف، یا از طریق حس و تجربه، همه اینها ذیل عنوان علم قرار می گیرند. در قدیم هم وقتی علم گفته می شد یا گاهی فلسفه گفته می شد، همه اینها را مد نظرشون بود. این محل بحث نیست، یعنی در بحث های کلاسیک، بحث های رائج در باب علم و دین، علم به این معنا مقصود نیست. نه اینکه نمی تواند باشد، ممکن است کسی به همین معنای عام بحث را مطرح بکنه، ولیکن متعارف نیست. یعنی کتاب هایی که در این حوزه نوشته شده است ناظر به علم به این معنای وسیع کلمه نیست، بلکه مقصود علمی است که از طریق حس و تجربه حاصل می شود، یعنی علوم تجربی. پس قید می خوره بحث علم و دین، یعنی علوم تجربی، این مد نظر. مباحث فلسفی یا مباحث عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی و امثال اینها دیگه از این بحث خارجه. خب نکته بعد این شد که در علم تجربی نیز دو شاخه مطرح است، دو قلم رو دارد، علم تجربی طبیعی و علم تجربی انسانی یا اجتماعی. به لحاظ متعلق ولو روش اجمالاً روش مشاهده و تجربه هست، استقرا هست، اما متعلق گاهی پدیده های طبیعی است، ماده و حالات ماده، خصوصیات ماده، علم هیئت، علم فیزیک، علم مثلا شیمی، علم زیست‌شناسی، اینها از این قسم علومن، علوم طبیعی، اصطلاحا میگن نچرال همشد ساینس، یعنی علوم طبیعی. شاخه دوم علومی است که موضوعش انسان است، که پیدایش این علوم هم در خانواده علوم جدید جدیدتر است از علوم طبیعی. علوم طبیعی از همان دوران رنسانس، مخصوصا قرن 17 پا به عرصه وجود گذاشتن و رشد کردن و خیلی هم سریع رشد کردن. اما علوم انسانی به قرن 19 معمولا برمیگردن، مثلا جامعه شناسی و روان شناسی و علم سیاست و امثال اینها سابقه تاریخیشون نسبت به علوم طبیعی جدید کمتره. در هر حال بیشتر بحث هایی که حالا فیلسوفان دین یا متکلمان در باب علم و دین مطرح کردند ناظر به علوم طبیعی است، یعنی نسبت بین دین با علوم طبیعی، که از جمله عرض کردم همین آیه ایان باربور که کتاب علم و دین کتاب ایشان است و مقداری هم درباره کتاب توضیح عرض کردیم، ایشان هم این مطلب را بیان کرده. حالا عبارت ایشون اینطوری است در مقدمه صفحه 9 میگوید مراد از علم در این اثر علوم طبیعی است و جز در اظهار نظرهای گذرا بحثی از علوم اجتماعی به میان نیاورده این، و با آن که مؤلف خود فیزیکدان است ولی کوشیده است تعادلی را بین طرح مسائل فیزیکی و علوم زیستی یعنی زیست شناسی حفظ کند. از این لحاظ ما طبیعت را به عنوان موضوع مطالعه علوم طبیعی گرفته ایم، یعنی علوم طبیعت شناسی به شاخه های مختلفی که داره، و این برداشت امکان تدقیق بیشتر را در تعاریف جامع تری که همه چیز انسان را بخشی از طبیعت می شمرد یا طبیعت را حتی شامل بر خصایص غیر علمی نظیر زیبایی نیز می داند فراهم می سازد. عبارت بحث سنگینی است. میگه که این کاربردی که ما انتخاب کردیم که غرض ما علوم طبیعیه، حالا چه علوم فیزیکی یا مثلا علوم زیست شناسی، باعث شود که بحث ما دقیق تر بشود. ما طبیعت را موضوع مطالعه قرار میدهیم نسبت به تعریف های جامع تری که طبیعت و انسان را هم بخشی از طبیعت میدونن. یعنی کسانی میگویند طبیعت شناسی انسان شناسی را هم زیر مجموعه طبیعت شناسی قرار میدهند. میفهمد این دقت کار را کم میکنه. ممحض بشویم راجع به علوم طبیعی بحث بکنیم باعث شاید که بحث ما دقیق تر و شفاف تر باشه. توجه میفهمید؟ البته یک تعریفی یا تعبیری در فرهنگ آکسفورد، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل کلمه ساینس آمده، بد نیست. حالا من متن عبارتش هم یادداشت کردم که کلمه ساینس که حالا به عنوان علوم تجربی ازش یاد می‌کنن شامل علوم اجتماعی هم می‌شود. ایشان میگوید این تعریف این هست: the study of the structure and behavior of the physical and natural world and society. Natural world یعنی همون عالم طبیعت، عالم طبیعی. میگوید ساینس یعنی چه؟ ساینس یعنی مطالعه، استادی یعنی مطالعه. مطالعه of the structure، مطالعه درباره چی؟ درباره ساختار. And behavior، behavior یعنی رفتار، یعنی مطالعه درباره ساختار و رفتار چه چیز؟ ساختار و رفتار the physical یعنی فیزیکی، and natural یعنی طبیعی. این درباره ساختار و رفتار میشهد که البته حالا موصوفش بعد میاد دیگه، انگلیسی صفت قبل از موصوف میاد، مثل ترکیه. ترکی هم تقریبا با انگلیسی شباهتی از این جهت داره، صفتها را قبل از موصوف به کار میبرن. بله، یه وقت ما کلاس زبان میرفتیم، مؤسس امام صادق علیه السلام مدیر مؤسسه فوت کرد، خدا انشاءالله رحمت بکنه، ایشان خوب ترک زبان بود. ما هم کلاس میرفتیم با جناب آقای جعفر الهادی هم که شاید بشناسید از اساتید و فضلا بزرگان هستن، ایشون هم شرکت میکردن. ایشون خیلی آدم مزاحی، خیلی مزاح میکرد. وقتی با آقای سلطانی اون خدا رحمت کنه میرسید، میگه آقا شما، ما با کلاس زبان میریم با شما نزدیکیم دیگه، زبان ترکی و انگلیسی در صفت موصوف به هم شبیه. موصوفش این هست، میگوید ان بیهیویر آف دی فیزیکال ان نچرال ورد. ورد یعنی عالم، پس میشهد یعنی عالم طبیعی و عالم فیزیکی. پس ساینس چیه؟ ساینس یعنی مطالعه کردن درباره ساختار، ماهیت و رفتار، یعنی نحوه کارکرد پدیده‌های در واقع طبیعی و فیزیکی. دقت می‌کنید، ان سوسایتی، سوسایتی یعنی جامعه. پس بنابراین کلمه ساینس هم مطالعه درباره پدیده‌های طبیعی را بر اون اطلاق میشه و هم بر مطالعه درباره ساختار و رفتار جامعه. پس علوم اجتماعی، حالا علم سیاست و علم تربیت و علم مثلا جامعه شناسی امثال اینا زیر مجموعه ساینس قرار میگیره، یعنی به لحاظ تعبیر طبق این تعریفی که اینجا ایشون آورده. بعد میگوید especially through observation and experiment، به خصوص، به ویژه، especially یعنی به ویژه، مخصوصا. حالا این مطالعه که میخواییم بکنیم درباره ساختار و رفتار طبیعت و جامعه، به ویژه از رهگذر through، از رهگذر مشاهده، بله observation یعنی مشاهده کردن، دیدن، مشاهده کردن، and experiment یعنی تجربه، که عنصر اساسی در علوم تجربی، دوستان میدانید دیگه، عنصر اساسی همین مشاهده کردن و تجربه کردنه. یعنی اول مشاهده میشه، حالا با دستگاه های شهود حسی که آدم داره، بعد اینها فرضیهی مطرح میشه، اون فرضیه مورد بررسی قرار میگیره، حالا یا از طریق داده های آماری، که داده های آماری عمدتا در علوم اجتماعی نقش ایفا میکنه، یا از طریق داده های حسی مشاهده عینی در واقع مستقیم در علم فیزیک و اینا هست. پس اجمالا این نکته هم بد نیست مد نظر شریف دوستان باشه که بالاخره کلمه ساینس یطلق این کلمه هم بر علوم طبیعی و هم بر علوم اجتماعی، درست؟ اما ایشان میفهمن ما در این کتاب از علوم اجتماعی بحث به میان نیاورده ایم، رابطه دین را با علم و علوم طبیعی، حالا یا علم فیزیک، علم شیمی، زیست شناسی قرار داره، بیشتر این محل بحث. پس این هم یک نکته برای تبیین. و یک نکته دیگر هم عرض بکنم، حالا علوم طبیعی باز از دو منظر مد نظر قرار ممکنه بگیره، حتی علوم طبیعی ها، علوم طبیعی نیز دو وجهی هستن، دو وجهه دارن. یکی از این جنبه که نظریه های علمی مطرح می شود فارغ از کارکرد، کاربرد، نقش در واقع عملیاتی فارغ از این. اینا اصطلاحا میگن علوم محض، علم محض، علم طبیعی، مثلا فیزیک نظری میگن، توجه میفهمم، فیزیک نظری، شیمی نظری، فیزیک نظری، زیست شناسی فقط به عنوان نظریه ها و تئوری های علمی در عالم. یک وقت از منظر کارکرد در زندگی عملی انسان مد نظر قرار می گیرند. مثلا فرض کنید مهندسی هم یک رشته علمی است، اما فرق است بین مهندسی و فیزیک، به خصوص فیزیک نظری. اونجا کاری به کار این که این چه نقشی در پیشبرد جامعه و تحولات جامعه به لحاظ عینی داره مد نظر نیست. خود شناخت عالم عین، مثلا این که فرض کنید، حالا من مثال عرض میکنم، فرض کنید پدیده نور که یکی از مسائل علم فیزیکه، از این جهت بحث میشود که آیا حقیقت نور از ذره تشکیل شده یا از موج تشکیل شده. دو تا نظریه است در فیزیک، نظریه فیزیک کلاسیک نیوتن و قدیم که میگن نور از ذرات، جدید میگن از امواج، بعضی هم بالاخره به اینا به این حرف زدن. این یک بحث نظریه محضه. اما یک وقت هست که این دیدگاه ها و این نظریه ها، یا مثلا فرض کنید که حالا عالم اجسام از اتم، اتم مثلا از ذرات تشکیل دهنده خاص تشکیل میشه، الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، امثال اینا. حالا کاری به کار این نداریم که در حوزه عمل اینها چه نقشی ایفا میکنن، توجه میفرمایید؟ پس بنابراین مثلا شاخه های، بعضی از شاخه های یعنی علوم طبیعی که کار کردی هستن، علوم عملی مثل مثلا مهندسی، اینها تو این بحثا قرار نمیگیرن. حالا ببینید کلام یان باربور باز اینجا همین نکته رو داره. ایشون میگه ما علم را به عنوان یک نوع دانش در تماس و تأثیری که بر اندیشه انسانی دارد در نظر می آوریم و نه به عنوان تکنولوژی یا تأثیری که بر جامعه انسانی دارد. به عبارت دیگر ما با علم محض سر و کار داریم، نه با علم عملی شامل اختراعات عملی، آماده سازی های صنعتی و ساختن ابزارهایی که در جنگ یا در صلح مصرف دارند. علوم عملی بسیاری مسائل اخلاقی و اجتماعی برمی انگیزند. نه این است که آنها نقش اجتماعی اینا ندارند، نه پیامد دارند، بله، ولی در این کتاب آنها نپرداخته ایم. در پاورقی گفته است که ما در یک کتاب دیگری، خود این نویسنده میگوید در یک کتاب دیگری به این جنبه از علم هم، علم و دین هم پرداختیم. خب پس این هم یک نکته که خب البته کلمه بایدها و نبایدها مربوط به حوزه اخلاق و این چیزها هست. همین کار کرد، یعنی علمی که مثلا فرض کنید انرژی هسته، الان این انرژی هسته یک بخشش نظریات فیزیکیه، توجه می‌فرمایید؟ ولی حالا به عنوان یک ابزاری در خدمت یا نقطه مقابل در جهت تخریب جامعه انسانی قرار می‌گیره. بالاخره اگر چنانچه مثلا فرض کنید که این رسانه، خود رسانه یک بحثای تئوری که نظری فقط داره، ولی کن یک جنبش هم جنبه کارکرد اجتماعی و هم شاید که زندگی انسانه، اون وقت ممکنه که جنبه های مثبت، جنبه های منفی داشته باشه. یعنی خلاصه علم، دین را وقتی میخواییم با علم یا علم را با دین بسنجیم، هر دو جهت میشود بحث کرد، یعنی از جنبه نظری و از جنبه عملی جداگانه. ایشون میگوید ما در این کتاب به بعد نظری علم نظر داریم، نه جنبه عملی. خب
جنبه نظری
داره هست، از این طرف هم علوم جنبه نظری شاید نظر گرفتیم که این تا تعارض یا اگه نمانه بودن و اینا با هم سنده شده. خب دین هم دو وجهیه دیگه، دین هم میدانید دیگه، هم جنبه نظری داره هم جنبه عملی داره، بلکه جنبه عملی دین هم خیلی زیاده به لحاظ عالم درون انسان، نقش‌های روانی دین و نقش های بیرونی، درست؟ به خصوص حالا مگر اینکه فرمایش حضرت عالی بگیم که چون در آیین مثلا مسیحیت این بنده خدا مسیحیه و دین مد نظر او دین مسیحیه و کارکرد اجتماعی دین مسیحی کاهش پیدا کرده، بیشتر اون بحث های نظری مد نظر آقایانه و از دیدگاه ما اینجور نیست. الان بالاخره نظام سیاسی ما که یک نظام دینی است در متن زندگی عینی این همه تاثیر گذاره. در هر صورت الله برای تحدید موضوع بحث این راجع به المقصود من العلم فی هذه المشاهد که مباحثه در این موضوع این راجع به بیان از علم، بیشتر مباحثات ما هم حلوش علم این معناست. اما دین هم کلمه دین که در زبان عربی الدین کلمه دین داریم، گاهی کلمه مذهب هست، کلمه دین هست، اونا میگن ریلیجن. این کلمه دین هم کاربردهای مختلفی داره. اون چی که مقصود نظر ما تو این بحث هاست، یعنی نوعاً باحثین و محققین این علم مقصود نظرشون هست، از جمله همین آیه یان باربور، دین توحیدی و وحیانی مقصوده به طور سرراست و خیلی پوسکنده روشن. دین توحیدی و وحیانی یعنی دینی که اولا به خالق جهان عقیده دارد، معتقد به وجود خداست. مثلا شاخه دین بودا یا همه شاخه هاش یا بعضی از شاخه های دین بودا که اعتقاد به خدا ندارن میگن دین بدون خدا و مد نظر نیست، باید معتقد به خدا بودن عنصر اصلی در دین این بحث ماست. اما این کافی نیست، علاوه بر این که اعتقاد به وجود خدا و آفریدگار جهان داره، به وحی الهی یعنی آموزه های وحیانی، بایدها و نبایدهای وحیانی هم معتقده. اینجاست که اون وقت بحث نسبت ما به این علم با چنین اعتقادی به این که جهان خدایی دارد، آفریدگاری دارد با اراده، با مشیت، با علم، و دین به این معنا که دستوراتی دارد، آموزه هایی دارد، دستوراتی دارد برای انسان، برنامه هایی دارد، مثلا اعتقاد به معاد فرض کنیم داره، در این دین این عنصر تعیین کننده است، به معجزات معتقده، به خوارق عادات معتقده، اون وقت آیا علم با خوارق عادات با معجزات می سازه؟ آیا علم جدید با مسئله اعتقاد به خداوند، نقش خداوند در عالم طبیعت سازگاری داره یا نداره؟ به خلقت انسان معتقده، به شرافت انسان معتقده، به کرامت انسان معتقده، انسان را یک موجود شاخص در این عالم میدانه. آیا علم جدید در انسان شناسی مثلا نظریه داروین، نظریه تکامل، آیا با این دیدگاه دینی همساز سازگار یا در تعارض؟ ببینید اینجا هاست که بحث نسبت سنجی به میان میاد. خب پس اون وقت این اصطلاحاً با یه مقدار تسامح دیگه سه تا دین را معمولاً به عنوان دین‌های توحیدی، آسمانی و وحیانی مطرح می‌کنن. همین آقا هم همینجور اینا رو مد نظر داره، دیگران هم همینطوره. یکی دین اسلام، دین مسیحیت و دین یهود که اصطلاحاً میگن ادیان ابراهیمی، ادیان توحیدی. این که میگم با مقداری تسامحتون در مثلا مسیحیت، خب بحث تثلیث مطرحه، اما از نظر خود اونها تثلیث با توحید ناسازگار نیست. اینجور نیست که اونها اصلا به توحید معتقد نباشن، تثلیث را ذیل توحید قرار میدن، گرچه حالا توجیهش قابل قبول هست یا نیست از نظر ما نیست، به هر حال بحثایی داره در درون خودشون هم ادعی نپذیرفت. پس اینم مقصود این آقای یان باربور هم اینجور گفته، این اصطلاحات را بدانید خوبه، میگوید ما ادیان غرب و در درجه اول مذاهب مختلف مسیحیت را در نظر داریم، چون خود ایشون هم مسیحی پروتستان. پس ادیان غرب و در درجه اول مذاهب مسیحی، حالا کاتولیک یا پروتستان، و نه ادیان آسیا را. وقتی میگوید ادیان آسیا، ممکنه کسی بگوید پس اسلام را هم قبول ندارن، ایشون یعنی کاری به کار دین اسلام نداره؟ نه، مقصود از ادیان آسیایی ادیان چینی و ژاپنی و هندی و ایناست. یعنی بله، ادیان شرق، ادیانی که به عالم ماوراء طبیعت، به خداوند، به وحی، به انبیای الهی به این صورت که ما معتقدیم معتقد نیستن. مثلا آیین، فرض کنید که امشرد که هندو، آیین بودایی، آیین جین، جین عرمی شد که شینتو، مثلا آیین ژاپن، آیین شینتو، تائو، تائویسم مثلا در چین، اینا را مقصودشون هست. که اینا خیلی بحث‌های قوی جدید روشنی در این مسائلی که حالا علم با اینا درگیر بشه با اون شکل ندارن مد نظر. لذا اسلام را با این اصطلاح دین غربی حساب میشه و نه به لحاظ جغرافیایی ها، به لحاظ موضعش در رابطه با عالم و انسان. اینم داخل این، لذا این آقای امشرکی خرمشاهی که ترجمه کرده پاورقی اینجا یه حاشیه ای داره، میگوید که بله این دین اهل کتاب را که این آقا آورده، میگوید و توسعا ادیان توحیدی، که ادیان توحیدی شامل دین اسلام هم میشود. عمدتا حالا ما وقتی که بحث میکنیم موضع ما عمدتا دین اسلام. آقای ایان باربور چون مسیحیه عمدتا دین مسیحیت را مطرح کرده، سعی میکنه از موضع دین مسیح حرف بزنه، ما از موضع دین اسلام حرف میزنیم. اما نافی این نیست که دیدگاه های دین مسیح یا عالمان مسیح را هم بررسی کنیم، تطبیقی، یک بحث مقارن، بحث تطبیقی داشته باشیم تا قوت و ضعف ها در همین روش بحث تطبیقی معلوم بشه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری که از جمله نوادر علمایی است که از ویژگی های بحث هایشون بحث های تطبیقیه، اینم که جذاب مباحث ایشون و سازندگی داره به خاطر همینه. یعنی اسلام را میگه در مثلا فلسفه اخلاق. خب حالا کانت چه گفته؟ عرض شد که مکتب مثلا فرض کنید که اخلاقی بر اساس عاطفه گرایی مثلا چه گفته؟ اینا رو آمدن مقایسه کرده، اون قوت و ضعف ها رو روشن کرده. یا تو مثلا معرفت شناسی فلاسفه ما چی گفتن؟ غربی ها چه گفتن؟ کجا معما چه بوده؟ اونا چقدر حل کردن؟ ما چقدر حل کردیم؟ قوت ما کجاست؟ ببینید اینها لازمه که بحث‌های تطبیقی ما داشته باشیم. پس اینم راجع به اصطلاح دین. تا اینجا موضوع بحث اجمالاً پس معلوم شد. المقصود از علم در این بحث ما علم طبیعی و تجربی و طبیعی، و مقصود از دین هم دین وحیانی توحیدی، به خصوص دین مقدس اسلام. خب این یک بحث تمام. نکته دوم این است که عنایت بفرمایید در بررسی نسبت ما بین علم و دین با همین تحدید و تعریفی که عرض کردیم، چهار روی کرد می شود به کار گرفت، از چهار جهت یا به چهار به اصطلاح شیوه روی کرد می شود این رو بحث کرد. یک، روی کرد ما رهیافت و روی کرد ما به این مسئله تاریخی باشد، تاریخ نگرانه، تاریخی، این یک بحث تاریخی بخیم ارائه بدیم. محققی، پژوهشگری در مقام این باشه که از منظر تاریخی نسبت ما بین علم و دین را بررسی بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی در تاریخ این دو پدیده و این دو مقوله در زندگی انسان، حالا یا از دوران قدیم یا از عصر جدید، چه برخوردهایی بین این دو پدیده رخ داده؟ فراز و فرودهاشون چه بوده؟ چالشها چه بوده؟ تعاملها چگونه بوده؟ تعارضها چگونه بوده؟ علل این تعاملها یا تعارضها چه بوده است؟ این بررسی اینجوری. نقش عالمان و متکلمان در این رابطه چه نقشی داشته، یعنی چه نقشی بوده است؟ عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، ببینید این میشه بحث تاریخی. یعنی کسی در این مقام برآید. و همونطوری که در جلسه قبلم عرض کردم محضرتون، کتاب علم و دین که الان دست من هست، همین کتاب علم و دین هست، بیان باربور، ایشان بخش اول کتابش را به این تخصیص داده و به نظر منم سبک خوبیه، یعنی تاریخ مسئله. دیده اید بعضی از محققین در حوزه هم همینطوره که سبکشون اینه، یک مسئله ای را که مطرح میکنن پیشینه، تحولات از کجا شروع شده، چه تحولاتی داشته، سرگذشت این علم و این مسئله چه بوده، این بصیرت به انسان میده. یعنی بعدن که میخواد در نظریه ها تصمیم بگیره، این آگاهی کمک میکنه. خب باز مرحوم شهید مطهری از ویژگی های بحثایشون این هم هست، این هم هست اگر دقت کرده باشین در لااقل بعضی از بحث ها اینجوریه که میره ریشه های مسئله در میاره و تطوراتش بیان میکنه. بخش اول این کتاب، این بخش اول کتاب ایشون 4 فصل داره که نسبتا قسمت مهمی از کتاب ایشون رو تشکیل میدهد. 4 فصل داره. من یه لحظه ازتون اجازه میگیرم که دقیقا جاش رو پیدا کنم بگم محضرتون. بله، صفحه 141. ببینید این مقدار از کتاب بحث ایشون بحث تاریخیه، 4 فصل داره. عنوان فصل های ایشون جالبه. بالاخره من الله علم دیگه، علم داریم تعریف میکنیم، الحکمت ضالت المؤمن. خوش سلیقه بوده، آدم واردی بوده، معلوم میشه تو این زمینه کار کرده. یک فصلش را، عنوانش رو گذاشته همیشه که فیزیک و متافیزیک، فیزیک و متافیزیک. این عنوان یک فصل در قرن 17 میلادی، چون ایشان دیروزم عرض کردم محضرتون نسبت ما به این علم و دین را، چون مراد علم جدیده، علم تجربیه، از همین عصر جدید شروع کرده، قرون وسطا را مدخل قرار داده. یعنی یه بحث کوتاهی جمع جوری به عنوان مدخل و درآمد راجع به قرون وسطا، یعنی قبل از عصر جدید انجام داده که وضعیت دین چطور بود، علم چطور بود، رابطه اینا چگونه بود. بعد وارد شده به عصر جدید، قرن 17 که قرن گالیله و دیگه بعدم نیوتن که به اخرین شخصیت‌های شاخصی بودن. عنوانش شد فیزیک و متافیزیک در قرن. چرا این بحث را آورده؟ این کوتاه عرض می‌کنم. ببینید در قرون وسطا، یعنی دوران قبل از عصر جدید، فیزیکی که پذیرفته شده بود یا علم طبیعی که پذیرفته شده بود کدام فیزیک بود؟ فیزیک ارسطویی، علم ارسطویی. و علمای کلیسا، علمای مسیحیت، مثلا اون آقای آکویناس، شنیده باشید توماس آکویناس یه متکلم خیلی قدر و شاخصی است، الان هم هنوز هست، در غربم نامش مطرحه در مباحث علمی و یک طرز تفکری هست کلامی در مسیحیت به نام نئوتومیسم، نوتومایی، فلسفه یا الهیات نوتومایی. این هم من چندین بار به دوستان گفتم بعضی از این روشن فکرهای ما، حالا اونایی که غرب زده هستن متوجه نیستن، به ما میگن که گذشته گذشت دیگه، تمام شد. مثلا آقای شبستری یه وقت درباره کلام جدید یه چیزی بحث کرده بود، گفته بودن که دیگه امروز ما کشف المراد بخوانیم، خواجه نصیر رو نمیدونم، علامه هلی، دیگه به درد ما نمیدونم، تمام شد رفته. اینا در دورانی بود که بشر یقینگرا بود، رئالیست بود، طرفدار یقین بود، طالب یقین بود. امروز دنیا دوران شک و نسبیته، دیگه اینا به درد ما نمیخوره، اینا حرف روز نیست. پرونده این رو ببندیم بذاریم کنار، یه علم کلام جدیدی بنا کنیم بر اساس به اصطلاح تفکر شکاکیت نسبیت گرایی. ببینید غربی‌ها این کار رو نکردن، توماس آکویناس را رهاش نکردند، آمدن با یک نگاه نو توماس را زنده کردن، فلسفه نو تومایی. همین کتابی هست، اتین جیلسون اگر شنیده باشید، یک فیلسوف متکلم غربیه، ایشون تو طرفدار همین تفکر توماس آکویناسه، توماییه، که یک کتابی هم آقای احمدی ترجمه کرده، آقای دکتر احمدی، به نام برمیشه خدمت شما که تفکر فلسفی غرب نوشته همین آقای اتین جیلسونه. یعنی میخوام عرض کنم که اونها اینطور هم نیست که بگن آقا دیگه تمام شد بگذاریم کنار از نو. نه، گاهی متفکرانی دارن، متفکرانی که اون وقت آقای توماس آکویناس مربوط به قرون وسطاست، که چهره قرون وسطای چهره بسیار مخدوشیه در فرهنگ بشری. یعنی هر وقت میخوان یه چیزی رو یه پسوند بدی بهش بزنن، معرفی بد ازش بکنن، میگن چی؟ میگن قرون وسطایی. ببینید با این متفکر مال اون دورانه. خب به هر حال اندیشه‌اش رسما در آیین کاتولیک فلسفه تومیسم را، توماس آکویناس را مهم می شمارن. اما این بندگان خدا میگن نه، خواجه نصیر و دین طوسی، سلطان المحققین، شخصیت به اون عظیمی که تازه حالا اینا میدونید دیگه آکویناس این حرفای حسابی هم که داره که مونده اینا به ابن سینا برمیگرده. اینا تحت تأثیر تعالیم فلاسفه و متفکران اسلامی وارد غرب شده، این مقدارم که مندگار شده از تو ثابت مونده. اما اینا چرا رها بکنیم؟ خب چی میخواستیم عرض بکنیم به اینجا رسیدیم؟ پس فیزیکی که اون زمان بود، فیزیک ارسطویی بود، 100% بین اون علم طبیعی یعنی اون فیزیک و بین الهیات مسیحی سازگاری شده بود. افراط هم کرده بودن که اشتباه بود. یعنی چه افراط کرده بودن؟ یعنی این نظریه های علمی را به عنوان آموزه های دینی پذیرفته بودن که اگر کسی خلاف اینا حرف میزد خلاف دین حرف زده. این اشتباهشون بودا، کلیسا این اشتباه رو کرد. ما هیچ وقت نباید این اشتباه رو بکنیم، هیچ وقت نباید اشتباه بکنیم. بگیم آقا فلسفه ملا صدرا همون اسلام 100%، پس هر کس خلاف ملا صدرا حرف بزنه خلاف اسلام حرف زده. اینجور نیست. فلسفه ابن سینا حتما 100% اسلامه، خلاف او هر کس بگه خلاف. نه، اینجور نیست. فل جمله نه بل جمله. یه اشتباه کلیسایی که از اشتباهاتش این بود که میگفتن که اینو دارن برخلاف دین حرف میزنن اگر نظریه های ارسطو اینا رو رد میکنن. خب پس بنابراین در اون دوران اینا با هم اخت شده بودن، یکی شده بودن. آقای ایان باربون میگه حالا ببینیم عصر جدید چطوریه، فیزیک تغییر کرده که. بله، فیزیکی که مثلا ارسطو طراحی کرده بود که چرا اجسام حرکت میکنن، فرود میان روی زمین، نیروی ثقل است، سنگینه، سنگینی اونا هر چی سنگین تر باشه سریع تر میاد به سوی زمین. چرا میان اینجا؟ اینجا مرکز اصلیشونه، اینجا مرکز عالمه. طبع هر چیزی اختزا میکنه که بیاد تو مرکز خودش قرار بگیره. اینا توضیحات علمی ارسطو بود برای مسئله حرکت که چرا اجسام از بالا میان روی زمین. خب اولا نیروی ثقله، چرا اصلا یه چیزی حرکت میکنه؟ حتما باید یک محرکی از بیرون اینو هولش بده تا بره. ولذا به ارسطو میگفت همواره باید کنار این حرکت و متحرک باید یک محرک بیرونی هم همراهش باشه تا حولش بده بره. خب این همه به هم خور. فیزیک جدید به هیچی که از اینا معتقد نیست. نظریه جاذبه آمده حرکت را و سقوط اجسام را توجیه میکنه. اون نظریات حرکت گالیله آمده که میگه اصلا اصل اولیه در این اجسام اینه که یک شیء را اگه شما حرکت بیاندازی، از اینجا هولش بدی حرکت بکنه تا بی‌نهایت میره، مگر موانع به وجود بیاد. برای استمرارش محرک نمیخواد، فقط موانع باید برداری. اگر موانع برداشته بشه همون حرکت اولیه تا آخر دیگه اینو میبره. فیزیک تغییر کرده. حالا متافیزیک چطوره؟ سر جای خودش مونده؟ دانشمندان متکلمان چه کردن؟ ببین اینو برای این جهت مطرح کرده. ملاحظه می‌فرمایید؟ آمده قرن 18. قرن 18 عنوانش اینه. میگوید خداوند و طبیعت. اینو مطرح کرده. خداوند و طبیعت در قرن 18. چرا اینو آورده؟ ببینم دوستان میتونید حدس بزنید. طرح این بحث برای چه بوده که در قرن 18 هم عنوان داده است خداوند و طبیعت در قرن 18 هم؟ چی؟ بله خوبه، این اشاره خوبی است به این مطلب. یعنی نظریات علمی جدید در حوزه فیزیک که گفتن اینها یک قوانین قطعی است و عالم طبیعت به منزله یک ساعت است، به منزله یک ماشین است، یک دستگاه ماشین است، منتها پیچیده تر. و خداوند یک ساعت ساز لاهوتی است، یک ساعت بزرگ به اندازه دنیا ساخته کپ کرده، خب دیگه داره کار میکنه دیگه. یک ماشینی را راه انداخته، این ماشین هم دیگه داره طبق قوانین جبری طبیعی، علت و معلولی طبیعی داره چه کار میکنه؟ داره کار خودش انجام میده. خب چه خدا چه نقشی داره در این عالم؟ دین که اینا نمیگه که. از نظر اهل دین خداوند نقش همواره و زنده و پویا در عالم داره. اینجا بود که این بحثا مطرح شد. حالا متکلمان اومدن چاره اندیشی کردن، بعضی‌ها عقب نشینی کردن. مثلا حالا یه نکته بگم بد نیست، حالا بعدا باید مفصل بحث کرد. نیوتن خودش یه آدم متدین بود، دیندار بود. گالیله همینطور. خب برای اینکه جایی برای خداوند در این عالم تصویر بکنه و این ایمان خودش رو هم داشته باشد، چی گفت؟ گفت که من این قانون جاذبه رو که کشف کردم، حرکت سیارات و مدارهای خاص که اینا حرکت میکنن، قانون جبری بر اساس قانون جاذبه، اما مشاهدات من به من میگوید که یک نوسانهایی در حرکت این سیارات در مدارهاشون وجود داره. گویی میخوان مثلا ماشینی که میخواد از جاده بیرون بره، گویی میخوان برن بیرون. طبق قوانین دقیق کار نمی کنن. خب چی نگه داشته اینا را؟ اگر یک نیروی بیرونی نباشه که اینا را نگه داره که از جاده خارج نشن، خب جاده خارج میشن، اینا به هم میریزه، نظام عالم به هم میخوره. خب بنابراین پس خدا هم هست. ببینید نقش خداوند را در عرض علل طبیعی داره میبینه. یه خود رفتن جلوتر، لاپلاس فیزیکدان بعد از نیوتن آمد با مطالعات بیشتر بررسی کرد، گفت نه، این نوسان‌هایی که در حرکت سیارات آقای نیوتن نتونسته بود تفسیر علمی کنه، نه من اینا رو تفسیر علمی میکنم. خود این حرکت اینا جوری است که در دراز مدت این نوسان‌ها را جبران میکنه، یعنی خود قوانین حرکت کفایت میکنه که ما اینا را توجیه علمی کنیم. کتابی نوشت در همین باره، گردش آسمان‌ها، کتابی نوشت در این رابطه. هیچ اسمی از خدا نیاورد برای اینکه این عالم را، نظام سیارات را توجیه بکنه، از خدا نام نبود. میگن ناپلئون بهش گفت که آقای موسی لاپلاس خوب کتابی نوشته ای، ولی که از خدا هیچ نام نبرده ای. گفت جناب نیاز نداشتم. خب هیچ، اون خدایی که نیوتن اونجا برایش جا باز کرده بود، علم آمد گفت نه نیاز نداریم. اصطلاحاً الان خود این آیان میگن، اصطلاحاً اینا میگن دیگه، ببخشید، میگن خدای رخنپوش، خدای فرشی بافته، یه ماشینی درست کرده، خودش داره کار میکنه، اما گهگاهی رخنه به وجود میاد، اینا رو پر میکنه. خب علم آمد جلو گفت نه آقا، ما رخنه ها رو هم خودمون پر میکنیم. نستجی رو بالله، خدای عقب نشینی کرد، بیکار شد دیگه. ببینید این بحث ها که خداوند عالم در این، حالا یه عده زیرک بودن، باهوش بودن، فهمیدن که از کجا کج رفتن. این ایان باربور گاهی از این حرفای خوب میزنه. گفتم بابا لازم نیست که شما نقش خدا را در عرض علل طبیعی ببینید. خب در طول علل طبیعی اگه ببینیم، خود این عوامل و این علل و این قوانین در واقع تجلی فعل عینی الهی است در این عالم طبیعی. خداست داره این کارا میکنه. چرا معطل ببانیم که حالا یه جا خراب بشه مکانیک درستش بکنه؟ خودش داره همواره اینو میبره جلو با همون قوانینی که تعبیه کرده. یه عده اینجوری گفتن، یه عده عقب نشینی کردن، گفتن نه کی گفته؟ حالا خدا چه کار داریم؟ خدا ساخت دیگه، فعلا استراحت میکنن از دجیر الله. بعضی هم اینجوری گفتن. اینا بحث کردن خدا و طبیعت در قرن 18. خب 3 دقیقه دیگه وقت هست. فصل بعدیشون این هست، فصل سوم، زیست شناسی و الهیات در قرن 19. این که من میگم این کتاب کتاب قشنگیه، اطلاعات آدم را زیاد میکنه، منسجم بحث کرده به خاطر اینها. ببینید هیچ اطلاعات آدم در رابطه این بحث‌های جدید نداشته باشه که تا دقیق بخونه قرن 17 چطور شد، قرن 18 چطور شد، حالا قرن 19 هم دیگه این را همتون حدس میزنید. زیست شناسی و الهیات در قرن 19 هم حدسش چیه؟ داروینیسم. احسن. اینجا نظریه خیلی مهم علمی، البته نظریه اون آقای فروید و مارکس و اینا همه تو این قرن است، عجیب ملغمه ای شده. مارکس تو همین قرنه، فروید تو همین قرنه، ولی ایشون گفتش که من از علوم طبیعی بحث میکنم، بذار رفت سراغ داروین. خب خیلی هم قوقا کرد، کم کم به جهان اسلام هم سرایت کرد همین حرفایی که داروین مطرح کرده بود. در غرب خیلی قوقا کرد، پیامدهای زیادی داشت، به خصوص همون نژاد انسان و نسب انسان که حالا مثلا طبق اون نظریه به میمون میرسه، خیلی قوقا برپا کرد. در همین ایران خود ما بحثای خیلی زیادی مطرح شد در اون زمانهای قبل از انقلاب، کتابای زیادی از آیت الله مکارم، از آیت الله سبحانی، از آیت الله مشکینی، از شاید که مرحوم علامه در المیزان، نظریه های تکامل، داروینیسم، کتابای متعددی نوشتن در اون زمان. مرحوم آقای فلسفی خیلی از منبرهاش رو به همین قضیه اختصاص داد، منبری عالمی بود دیگه فلسفی، مرحوم فلسفی منبرهاش علمی بود. درباره فروید خیلی بیشون منبر رفت، در رد فروید، در رد داروین بحثای زیادی کرد. خب متعلهین، متکلمین چه کار باید بکنن؟ خیلی زیبا اینا ایشون بحث کرده، مواضعی که اتخاذ کردن نسگراها، ظاهرگراها، اهل تعویل، روشنفکرها، اینا مختلف موضع گیری کردن. توجه میفرمایید؟ خب اینا یک بحث در قرن 17. خب طبعا ما با در همه اینجاها ببینیم موضع اسلام، عالمان اسلامی چی؟ میرسیم به قرن، بخش فصل چهارم، قرن 20. اینجا نوشته است علم و دین در قرن 20. یک کلمه دیگه وقت چون گذشت عرض بکنم، در قرن 20 دو تا پدیده رخ داد. این را خواهش میکنم عنایت کنید، اگر اواخر وقت خسته شدید مانع از این نشه مطلب دقیقه. دو تا پدیده رخ داد، هم در عالم علم تحولاتی رخ داد، در عالم مثلا بخصوص فیزیک. نظریه اینشتین در همین دوران مطرح شد، نسبیت اینشتین در مقابل اون دیدگاه نیوتن، نظریه فیزیک کلاسیک، نظریه اینشتین مطرح شد. نظریه کوانتوم، یعنی فیزیک کوانتوم، که حالا اصطلاحاً همون موجی بودن حقیقت نور که از امواج مثل آب که موج داره، نور چنین حقیقتی داره، این مطرح. یکی هم سوم، عدم قطعیت یا عدم تعین در عالم اتم، که این را هایزنبرگ یک فیزیکدانی مطرح کردن، دیگران مطرح کردن. یعنی که عدم تعین، گفتن که این نظام جبر علی و معلولی که نیوتن کشف کرد که در عالم بیرون، در عالم طبیعت رخ میده و میتونیم پیش بینی کنیم، مهار بکنیم رخ داده ها را، در درون اتم اینجور نیست. یعنی حرکت الکترون ها تحت یک محاسبه دقیق در نمیاد، تن به محاسبه نمیده، پیش بینی پذیر نیست که بعد چه میخواد بکنه. توجه فرمودید؟ این سه تا نظریه علمی مطرح شد، اینا پیامد داشت برای دین، برای الهیات. در فلسفه علم هم نظریه هایی راجع به زبان علم، حالا طول میکشه دیگه اینا، ببخشید، پوزیتیویسم منطقی همین دوران مطرح شده. بله، پوزیتیویسم منطقی مال این دورانه، فلسفه تحلیل زبان مال این دورانه، اینا تو معرفت شناسیه. پس حالا اجمالش رو داشته باشید بعد توضیح میدم. در قرن 20 هم در حوزه فلسفه یعنی معرفت شناسی، هم در حوزه علم طبیعی تحولاتی رخ داد که اینها یک سوالاتی را در رابطه با الهیات و دین مطرح کرد، بخش عظیمی از نظر مباحث همین کتاب به اینا پرداخته. بنابراین این یک بحث رویکرد تاریخی بود، اجمالا عرض کردم. سه تا دیگه رویکرد هم هست: رویکرد روش شناختی، رویکرد فلسفی و رویکرد کلامی در نسبت علم و دین، که انشاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.